سوره من راه دوباره من در همه جا نمیشه بی تو گذاره من گنج تو را ربودن از بر عشرت خود قلب تو را شکسته هر که بنوبت خود سرزمین من خسته خسته عجبای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند بی دوای سرزمین من سرزمین من مثل چشم انتظار سرزمین من مثل دشت پر غبار سرزمین من مثل قلب داغدار سرزمین من گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه با غم شانه به شانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه من بی تو نمد نداره شعر و ترانه من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند بی دوای سرزمین من سرزمین من مثل چشم انتظار سرزمین من مثل دشت پر غبار سرزمین من مثل قلب داغدار سرزمین من
دوست من همیشه کسی رو بر دوست داشتن انتخاب کو که اوقدر قلبش بزرگ باشه که نخواهی بری که در قلبش جایی بگیری بارها و بارها خودت کوچک کنی
تارو تنبور
تارو تنبور برنامه شاد و آهنگین برای شما
دوستان موسیقی همیشه بهترین راه بر ارتباط با دل هاست و ما هم خوشحال هستیم که در کنار شما این لحظات دلانگیز را تجربه کردیم امیدوار هستیم که در آینده هم در کنار همدیگه از زیبایی های موسیقی و هنر لذت ببریم و لحظاتی شاد و پر از آرامش را رقم بزنیم روزتان بخیر مراقب خودتان و خوبیتان باشین و خدا نگهدار
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از این که همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش میکنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
دکتر. چنان که در برنامه‌های دیگری هم گفتیم، در مواقعی که ما برای یک معنی در زبان خود واژه‌ای داریم، بهتر است از وارد کردن واژگان خارجی پرهیز کنیم. یکی از واژگان خارجی که در قرن حاضر بدون ضرورت وارد زبان ما شده است، دکتر است. دکتر کلمه انگلیسی است و به این معنی ما دو کلمه از دیرباز داشتیم. یکی طبیب که در اصل عربی است و دیگری پزشک که فارسی است. فارسی زبانان قدیم در این معنی همواره کلمات طبیب و پزشک را به کار می بردند. حافظ می گوید دردم نهفته بهز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. ناصر خسرو می فرماید چون زدستی خود تبر بر پای خیش، خود پزشک خیش باشه ای دردمند. و خاقانی میگوید در غربت اگر ز درد دل نالم، هم ناله من پزشک من باشد. در افغانستان کلمه طبیب هم کمابیش رایج است، ولی بیشتر به کسانی گفته می شود که در طب یونانی تخصص دارند، نه طب امروز. فارسی زبانان ایران در مسیر پالایش زبان از واژگان خارجی کلمه پزشک را احیا و جایگزین دکتر کردند، چنان که به دانش طب نیز پزشکی می گویند و به صورت ترکیبی هم از این کلمه استفاده کردند، مثل روان پزشک، دام پزشک. پس با توجه به این که پزشک واژه‌ای زیبا، کهن و فارسی است، بهتر است به جای دکتر از آن استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود. Thank you.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید.
اینجا رادیو دری است.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به واکنش ایران به سخنان ویتکاف، فرستاده ویژه امریکا به غرب آسیا. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه امریکا به غرب آسیا، در مصاحبه با شبکه ABS گفته ما یک خط قرمز مشخص با ایران داریم که آن عدم غنی‌سازی است و حتی اجازه 1% غنی‌سازی را هم نخواهیم داد. ویتکاف در این مصاحبه گفته ما پیشنهادی به ایرانی ها ارائه کردیم و معتقدیم بدون اینکه به آنها بی احترامی کنیم آنها مسئله غنی‌سازی اورانیوم را بررسی کنند. و گفته ما نمی‌توانیم توافق با ایران را بپذیریم که شامل توانایی این کشور در غنی‌سازی اورانیوم باشد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان ویتکاف گفته غنی‌سازی در ایران چه توافقی حاصل شود و چه نشود ادامه خواهد داشت.
جلسه مذاکراتی کاملا به دور هست و غنی‌سازی در ایران ادامه پیدا میکنه. اگر که علاقمند هستن که اطمینان حاصل بشه که سلاح هسته‌ای تولید میشه، ما برای این کار کاملا آمادگی داریم.
سید عباس عراقچی گفته در مذاکرات مربوط به برنامه صلح‌آمیز هسته ایران طرفای آمریکایی ما طبعا آزادند که برای مهار فشار گروه‌های زینوفوذ، عوامل بدخواهی که دست کم در دولت‌های پیشین دستور کار را تعیین می‌کردند، هر آنچه را در فضای عمومی لازم می‌دانند بیان کنند، اما ایران تنها مسئول رفتار خود است و از همین رو سیاست ما پرهیز از مذاکره در عرصه عمومی است، به ویژه با توجه به شکاف‌های فزاینده‌ای که این روزها میان مواضع علنی و خصوصی طرف آمریکایی و نیز نوسانات هفتگی در موضع گیری‌های آنها دیده می‌شود. وزیر خارجه ایران تاکید کرده موضع ما در قبال حقوق ایران به عنوان عضو پیمان عدم اشاعه NPT کاملا روشن و غیر قابل تفسیر است. هیچ سناریو یا وضعیت وجود ندارد که در آن ایرانیان اجازه دهند از آن حقوق محروم شوند. تسلط بر دانش غنی‌سازی یک دستاورد بومی است که زحمات زیادی برای آن کشیده شده است، دستاوردی که حاصل سالها تلاش علمی و از خودگذشتگی های چشمگیر با اهدای مال و جان است. اما پیرامون اظهارات ویتکاف با هم بشنویم صحبت های محترم ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران.
به نظرم خیلی برخورد قاطعی الان نمیتونیم با صحبت‌های آقای ویتکاف کنیم. به این دلیل که خب آمریکایی‌ها از ابتدای شروع مذاکرات و حتی پیش از اون مواضع متعدد و متناقضی داشتن بارها و بارها. همین آقای ویتکاف چندین موضع متفاوت گرفته، غیر از این مقامات دیگرشون، مشاور امنیت ملی، رئیس جمهور، وزیر خارجه و حتی معاون رئیس جمهور، بارها مواضعی گرفتن، مواضع علنیشون اصطلاحاً، چون تناقض‌های زیادی داره نمیتونیم بهش استناد دقیقی داشته باشیم و اون رو جدی بگیریم. در این حال باید به در واقع سعی کنیم که ببینیم اینها در مذاکره چه میگن. در گذشته هم یک موضع در واقع رسانه‌ای داشتن، اما در مذاکرات که آمدن حرف دیگری زدن. وقتی هم که در واقع بهشون اعتراض شده که خب چرا شما این همه تفاوت داره حرفاتون، گفتن که حالا مثلا تحت فشار هستیم، ما توجیهاتی از این قبیل آوردن. اما من میخوام با قاطعیت اینجا بگم که اگر واقعا آقای حرفایی که از آقای دیدکاف منتشر شده در اون جدی باشن و خط قرمزشون با قول خودشون غنی‌سازی باشه، طبیعتا دیگه دور پنجم مذاکرات نباید برگزار بشه.
آقای رضایی در ادامه گفت اگر آمریکا بحثش بر این است که ایران به سمت تسلیحات هسته‌ای نرود، میتوان مذاکره را ادامه داد. آقای رضایی تاکید کرد
اگر آمریکایی‌ها بحثشون اینه که ما به سمت تسلیحاتی شدن و نظامی شدن برنامه هسته‌ای برویم، اگر راجع به این اطمینان میخوان، اگر میخوان اطمینان پیدا بکنن که ما سلاح هسته‌ای نمی‌سازیم، بیان راجع به این مذاکره کنیم و اعتماد سازی بکنیم، ما شفاف سازی بکنیم و اعتماد سازی بکنیم، واسطه آزمایی بکنیم و راجع به این بالاخره جزئیات فنیش مذاکره میکنیم و یک در واقع سازوکاری رو در میاریم و نشون میدیم که ما به دنبال در واقع استفاده تسلیحاتی از انرژی هسته‌ای نیستیم. اما اصل استفاده از اون هم قانون مجلس شورای اسلامی، هم در برنامه اقام اقدام را خوردیه، هم در برنامه هفتم اومده. ما بخشی از این امروز با ناترازی برق مواجهیم. بخشی از این ناترازی باید از طریق حداقل 20,000 مگاوات، یعنی 20 تا مثل نیروگاه اتمی بوشهر انرژی هسته‌ای تامین بشه. چاره ای هم نداریم. خود آمریکایی‌ها که خیلی بیش از این ساخت و سازاشون تو این زمین‌ها بیشتر از ماها و خیلی بیشتر بود. بنابراین موضع ما مشخصه. اگر آقای بیتکاف با به دنبال غنی‌سازی برچیدن یا نمیدونم خلاصه جمع کردن غنی‌سازی در ایران باشه، حتما راه به جایی نخواهد برد و مذاکره کردن با او هم بی‌ثمر خواهد بود.
معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دارای سه ستون بنیادین است: خلع سلاح، عدم اشاعه و بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. ماده چهارم این معاهده آشکارا و بی ابهام تصریح می‌کند که هیچ یک از مفاد این معاهده نباید به گونه‌ای تفسیر شود که مانع از حق ذاتی اعضا برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز شود. با استناد به این ماده، ایران همان حقوقی را مطالبه می کند که کشورهای چون آلمان، ژاپن، برزیل و هلند سالهاست از آن بهره‌مند هستند. ایران بنا به گفته مقامات رسمی و گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نه تنها فعالیت‌های خود را تحت نظارت مستمر این نهاد انجام داده، بلکه هیچ مدرک مستندی دال بر انحراف برنامه به سمت اهداف تسلیحاتی تا کنون ارائه نشده است. و از سوی با وجود شدیدترین نظارت‌ها بر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، ایالات متحده بار دیگر با سیاست فشار حداکثری محروم سازی ایران از این حق به رسمیت شناخته شده را دنبال می‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفته است ایران باید به کلی از غنی‌سازی دست بکشد، ادعایی که هیچ مبنای حقوقی در NPT ندارد و صرفاً با ساب یک نگرش سلطه طلبان است. کارشناسان مستقل و نهادهای بین المللی بارها بر مشروعیت حقوقی غنی‌سازی صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کردند. با عنوان نمونه، محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس اعلام کرده بود اگر ما به کشوری عضو NPT بگوییم که نباید غنی‌سازی کند، در حالی که کشورهای دیگر بدون فشار آن را انجام می‌دهند، اصل عدم تبعیض در معاهده را نقض کرده ایم. جمهوری اسلامی ایران با وجود تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزش، برای تنش‌زدایی در روابطش با کشورهای غربی وارد گفتگوهای طولانی مدتی شد که در نهایت در سال 2015 منجر به امضای توافقنامه بین ایران با گروه پنجم یک شد. اما ترامپ در دولت اولش در سال 2018 به بهانه‌های واهی از این توافقنامه خارج شد. رئیس جمهوری آمریکا ترامپ تحریم‌های ظالمانه را علیه ایران اعمال کرد. تجربه تاریخی ایران از تعامل با غرب آکنده از بدعهدی و بی‌اعتمادی است. عراقچی وزیر خارجه ایران با یادآوری این نکته تاکید کرده است که پیشبرد دیپلماسی مستلزم وجود اراده جدی از سوی طرف مقابل و پرهیز از طرح مطالبات فراقانونی است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت هم است. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت ما را پذیرا باشین دوستان عزیز و ارجمند. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. چنانچه به خاطر داشته باشین، در برنامه گذشته و در مبحث امامت به موضوع عصمت امامان پرداختیم و گفتیم عصمت در پیامبران و امامان به خاطر بالا بودن درجه درک و آگاهی آنها به آثار گناه است. در این برنامه هم به ادامه همان موضوع میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. مطلب را با یک مثال بیشتر توضیح میدیم. یک خلبان عاقل و هوشیار هیچگاه با تیاره‌ای که در آن بم کار گذاشته شده و هر لحظه خطر انفجار وجود داره پرواز نمی کنه. خلبان مختار هست که با این تیاره پرواز کنه یا نه، اما خودداری او از پرواز بر اساس آگاهی دقیق او از نتیجه هولناک این پرواز هست و عقل با او اجازه نمیده چون این کاری را انجام بده. اینجاست که روشن میشه سطح بالای شناخت و آگاهی تا چه اندازه قدرت بازدارندگی داره. انسانهای پاک و معصوم از پیامدهای تلخ و ناخوشایند گناه آگاهی کامل دارن. عصمت پیامبران و امامان ناشی از علم و آگاهی ویژه است که با مدد آن با دیدی واقع نگر آثار و نتایج گناه را مشاهده میکنن. امام به درجه ای از درک و آگاهی میرسه و چنان مراتب تسلط بر نفس را طی میکنه که در حریم صاف و پاک اندیشش حتی تصور گناه هم نقش نمیبنده. با این حال در عده‌ای از افراد آگاهی و علم به آثار زیانبار گناه به تنهایی آنقدر تأثیرگذار نیست که آنها را از گناهان و وسوسه های نفسانی باز دارد. چنان که هر یک از ما در محیط اطراف خود افرادی را مشاهده می کنیم که به آسیب های بعضی از عادات و رفتارهای خود واقفند. در این حال این آگاهی در آنها بازدارنده نیست. همچنان که بسیاری از افراد زیانها و مضرات الکل، سیگارت یا مواد مخدر را می دانند. با این حال به طرز وحشتناکی به این مواد زیان آور اعتیاد دارند.
پس علم و آگاهی در مورد آثار مخرب فساد و گناه میتونه مؤثر باشه، ولی در بسیاری از مواقع به تنهایی مشکل گشا نیست. اما در مورد انسانهای پاک و خداشناس مسئله به کلی متفاوت است. آنها از تخریب و ویرانگری گناه آگاهند. علاوه بر آن، عامل مهمی که در پاک ماندن آنان از معاصی نقش دارد، همان ایمان و معرفت عمیق آنها به آفریدگار یگانه هستی است. آنها با نگاه ژرف بین خود قدرت و عظمت خداوند و حضور بیمانند او را در پهنه هستی درک می کنند و همواره خود را در محضر پروردگار دانا و حکیم می بینند. لذا هر آنچه را رنگ و بوی غیر خدا می دهد از خود می زدایند. اینجاست که خداوند در قرآن به اطاعت از آنها فرمان داده. در آیه 59 سوره نساء می خوانیم:
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر را، و هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر بازگردانید و از آنها داوری بطلبید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است.
این آیه مردم را به اطاعت از خدا، پیامبر و اولوالامر که همان امامان و پیشوایان الهی هستند فرا می خواند. همان گونه که در این آیه می‌بینیم، این اطاعت بدون قید و شرط و به صورت مطلق آمده. اگر انبیا و امامان گرفتار انواع انحرافات و خطاها بودند، ایجاب می‌کرد که فرمان خدا درباره اطاعت از آنان مشروط باشد. یعنی هنگامی که کارهای انبیا و امامان سنجیده و درست هست، مردم از آنها پیروی کنند، و در موقعی که دچار اشتباه و خطا می شوند از دستورات آنها سرپیچی کنند. برای روشن شدن بحث به موضوع قرآن درباره والدین اشاره می کنیم. قرآن مقام والدین را پاس می داره و در مورد احترام و سپاسگزاری از آنها بسیار توصیه کرده. با آنکه مقام پدر و مادر نزد خدا ارجمند هست، فرمان اطاعت از آنها مشروط هست. خداوند در آیه 15 سوره لقمان اعلام می کنه: در صورتی که والدین فرزندان را به شرک و پرستش غیر خدا یا کارهای ناروا فراخواندند، از آنها فرمان نبرید. می‌بینیم که در قرآن اطاعت از پدر و مادر مشروط، ولی اطاعت از پیامبر و امامان به صورت مطلق آمده است. به این ترتیب در می‌یابیم که این بزرگواران در مرتبه ای از پاکی و منزلت قرار دارند که در پیروی از آنها هیچ قید و شرطی وجود ندارد، چرا که اطاعت از آنها در راستای اطاعت از خدا و رسول هست. لذا هر قدر بشر در مسیری که آنها برای او ترسیم کردن به پیش بره، به سعادت و نیکبختی نزدیکتر میشه. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا
مطیع خدا باشید، اطیع الله و اطیع الرسول. این اطیع چرا تکرار شده؟ میشونه بگه اطیع الله و الرسول، گفته اطیع الله و اطیع الرسول. این برای که احکام گاهی احکام الهیه گاهی احکام حکومتیه. اطیع الله مال احکام الهیه، اطیع الرسول مال دستورایی که پیغمبر به خاطر مسائل حکومتی دستور میده. چون گاهی وقتا مثلا امیرالمومنین زمان خودش به اصحا زکات و صاحبان اصحا گفتن آقا زکات مال گاو و گوسفند و شتر اینهاست، شما اصحا هم زکات بستی. فرمود من رئیس حکومت اسلامی هستم، پول فقرا کافی نیست، امسال گفتیم یه خود سهم زکات رو اضافه کنیم، شما هم که اصحا دارید یه مبلغی بدید. اینو میگن دستور حکومتی. گاهی وقتا جیره‌بندی واجب میشه. مملکت در یه خطری است که مثل حضرت سلیمان میاد میگه که هر کدومی باید جیره‌بندی بشه، گندم رو جیره‌بندی کردن. بنابراین دو تا حکم داریم، یه حکم الهیه، دستورات الهی مثل نماز، روزه، یه دستورات حکومتیه. چون دو تا دستور هم دو تا اطیع داریم، اطیع الله و اطیع الرسول. اولی الامر کیه؟ اولی الامر که کنار خدا و رسوله، باز کارش هم در سایه خدا و رسول باشه. نمیشه اولی الامر جنایتکارای باشن که رئیس جمهور میشن تو کشورها و پادشاه میشن تو کشورها، و بگیم اطیع الله مطیع خدا باش، یعنی هیچ وقت گناه نکن، اطیع الرسول مطیع رسول باش، هیچ وقت گناه نکن. بعد بگیم اطیع این پادشاه که همش گناه میکنه، رو تضاد. کسی که اسمش کنار خدا و رسوله باید عملش هم در سایه خدا و رسول باشه. حالا اولی الامر کیه؟ اولی الامر در ترجمه صاحبان فرمان، صاحبان فرمان ما پنج رقم صاحب فرمان داریم. صاحب فرمانی که با کودتا صاحب فرمان شده، صاحب فرمانی که جانشین صاحب فرمان قبلیه، صاحب فرمانی که با آراء اکثریت اومده، صاحب فرمانی که با اقلیت مجلس انتخاب شده. این صاحب فرمانا یا نه صاحب فرمانی که خدا تعیین کرده. وقت روایاتی داریم که از پیغمبر پرسیدن اولی الامر کیه، فرمود اولی الامر علی ابن ابی طالب، بعد از او امام حسن و امام حسین، یکی شمردن تا حضرت مهدی. و روایاتی داریم که اهل سنت هم این روایات رو نقل کردن. الان هم در مسجد نبی اسمش هست که فرمود خلفای بعد از من 12 نفرن، کلهم من قریش. ما که اهل بیت قبول داریم راحت 12 تا تو دستمونه. چند صد حدیث داریم، نه 30 تا و 40 تا، نه 100 تا و 150 تا و 180 تا، چند صد حدیث داریم که از دولب پیغمبر فرمود بعد از من اولی الامر 12 امام هستن. وقت کسانی که این 12 امامو نمیخوان قبول کنن، از اونم اینا روایت دین فرمود که خلفا بعد از من 12 تا، اهل بیت نمیخوان قبول کنن، موندن 12 تا چه کنن؟ از بنی عباس و بنی امیه دو تا کم میکنن، سه تا زیاد میکنن، هی میخوان 12 تا رو جور کنن، جور نمیشه. تک تک اسم اینها آمده و روایت اهل سنت هم اینها رو خیلیاشو قبول داره. خب در قرآن هم اطیعو داریم هم لا تطع. مثلا تو قرآن داریم که لا تطع سبیل المفسدین، مفسدو پیروی نکن. لا تطع امر المسرفین. ببین 13-14 گروه هن که میگه از اینا پیروی نکن. مفسد فساد میکنه، مسرف اسراف میکنه، ولو من قبل سابقه گمراهی داره، لا یعلمون جاهله، و کان امره فرات آدم افراطیه. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، قلبش از یاد خدا غافله، از آدم غافل، از آدم جاهل، از آدم ولخرج، از آدم مفسد، گفته از اینا پیروی نکن. پس ای آیه که میگه اطاعت کنه از اولی الامر، پیداست اولی الامر جز اونها نیست. اولی الامر کسی است که مسرف نیست، مفسد نیست، جاهل نیست، بد سابقه نیست. وقتی اطاعت مطلقه، ببینید دو تا اطاعت داریم، اطاعت از والدین، اطاعت از رسول اولی الامر. والدین خلاف میکنن گاهی، ولذا گفته پسرا دخترا اگر پدر و مادرتون خواستن شما رو کچ کنن و خلاف رفتن، اونجا گوش برفشون نده، لا تطعهما. اما در اولی الامر گفته از اولی الامر پیروی کنید، دیگه نگفته اگر خلاف کردن گوش نده. پیداست اولی الامر خلاف نمی کنن و معصومن. پیروی از اولی الامر به طور مطلقه، ولی پیروی از والدین مشروطه. اگر به حق دعوتت کردن اطاعت کن، اگر خواستن منحرفت کنن اطاعت نکن. اگر همه فرقه ها به قرآن و سنت عمل کنن و سلیقه های شخصی رو بذارن کنار، خیلی مشکلات حل میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودید. 2093-794-71-71-44 شماره ما در واتساپ هست که از این طریق میتونین پیام های صوتی و نوشتاری خودتان را بر ما ارسال بکنین. @radiodarimashhad نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست که شما میتونین برنامه ما را از طریق سایت هم بشنوین. تا درود دیگر، بدرود. در پناه خداوند مهربان باشید.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بام بته نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض میروید.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه باشد که خیزم زیده نمایه او از نیستان های آبای نایه، شاید که ساده بانگه در آیه بارت بیانه از آشنایه.
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
زروان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی شما وقتتان بخیر، خوشحال هستیم که در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز میخواییم در مورد یکی از بیماری های خاص افراد مذکر و مؤنث، مخصوصا در خانم ها، با کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی و فلوشیپ سرطان های زنان صحبت داشته باشیم. راجع به تبخال های ناحیه تناسلی، می دانیم که تبخال معمولا افراد شایعاً به عنوان یک مریضی از تبخال های پوستی دور دهان و بینی می شناسند، اما گهگاهی البته به اندازه بسیار کم افرادی هستند که بنابر دلایل ممکن است که دچار تبخال های ناحیه تناسلی شوند. راه های انتقال در ارتباط با تبخال‌های تناسلی مورد بحث قرار خواهد گرفت. اهمیت بحث مورد توجه قرار خواهیم داد که هم برای مادر و یا یک فرد مذکر میتونه، اگر درمان نشوه، اگر بررسی نشوه، میتونه خطر داشته باشه، مخصوصا برای خانم های حامله و باردار، اونایی که طفل و جنین در بطنشان است ممکنه خطر آفرین باشه، در موقع زاییدن و زایمان طفل اگر این آلودگی وجود داشته باشه میتونه این آلودگی به طفلشان منتقل شوه و عوارض را برای طفل و اولادشان داشته باشه. راههای وقایه، راههای پیشگیری و اینکه چی کارهایی باید شوه که یک طور یک آلودگی در جامعه در افراد منتشر نشوه، شیوع پیدا نکنه، و خطرها و راههای درمان و معالجه را در این ارتباط میخواییم مورد بحث قرار بدیم با خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص زنان و زایمان یا نسایی ولادی. امید است با توجه به حساسیت موضوع، مخصوصا خانم های محترم و زنان گرامی این بحث با ما تعقیب بکنن و استفاده لازمه ببرن. قبل از شروع بس، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر کریمی.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام محضر سرکار، همکاران خوبتون و شنوندگان خوب این برنامه دارم.
سپاس و تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. در ابتدای برنامه با توجه به مشکلات به خاطر تبخال دستگاه تناسلی، اگر لطف کنین بفرمایین که علت و عامل تبخال ناحیه تناسلی چی می باشد؟
تبخال تناسلی عاملش یک ویروس هست که دو تیپ داره. یک ویروس تبخال تیپ یک هست که ناحیه مخاط دهان رو در بر میگیره و معمولا ارتباط دهانی یا تنفسی عامل انتقالش هست و معمولا هم تو دوران کودکی و نوجوانی، اولین دوره‌ای که این ویروس خودش رو نشون میده هست، و معمولا هم به صورت نهفته این ویروس نوع یک باقی میمونه با استرس یا تغییرات شرایط محیطی ممکنه و یا تبی که ناشناخته باشه و در جهرات بدن صورت ناگهانی بالا بره و هر نوشو که بدن اگر بهش وارد بشه میتونه این ویروس تیپ 1 دوباره خودش رو نشون بده و باز با عودهای تبخال ناحیه دهانی و نزدیک به مخاط دهان ما ببینیم. اما تبخال تناسلی ویروس تیپ 2 تبخال هست و عاملش معمولا انتقال پوست به پوسته و یک بیماری مقاربتی یا آمیزشی هست و معمولا با ارتباط جنسی شروع میشه و اولین باری که این ارتباط جنسی رخ میده معمولا نزدیک به ناحیه واژن و مدخل ورودی ناحیه تناسلی ممکنه وجود خودش رو نشون بده. در خانم ها در ناحیه واژن، در آقایون در ناحیه تناسلی نشون داده میشه، البته که چه در تبخال ناحیه دهان و چه تبخال تناسلی ابتدا با سوزش و خارش در یه منطقه از پوست فرد مواجه میشه، به صورت ناشناخته یه نقطه میسوزه یا میخاره، روز بعد یا دو روز بعد این عارضه خودش رو نشون میده به صورت یه زایه تاولی، مقدار کمی آب در داخلش تجمع پیدا میکنه، میتونه زخم بشه و این مایه داخل اون تاول خارج بشه، اگر هم عفونت روی اون گاهی سوار بشه میتونه به صورت طولانی تری عامل درد و سوزش محل ایجاد تبخال باشه. البته معمولا در صورت بروز تبخال به خصوص تبخال تناسلی به صورت خوشه‌ای ریز چند نقطه نزدیک به هم این زاویه خودش رو نشون میده و خیلی هم مشخص هست و چه مامای محترم چه پزشکی یا حتی فرد خودش هم عکسش رو ببینه در اینترنت یا مطالعه کرده باشه میتونه ایجاد این تبخال رو تشخیص بده و بهتره که توی همون دوره‌ای که ابتلا ایجاد میشه حتما مراجعه بشه، درمان بشه و دوره کمون حدوداً 2 تا 10 روز داره. در همون ابتدا در اولی که تماس رخ میده 2 تا 10 روز اول این زایه خودش رو نشون میده.
بله.
و علائمش غیر از علائم پوستی گاهی علائم سیستمیک یا کل بدن هم میتونه درگیر کنه در موارد شدید، به صورت تبهای خیلی با گرید پایین، با درجه پایین، گاهی استفراغ، حالت تهوع، سردرد و بیحالی شبیه یک بیماری آنفولانزای دیگری که میتونه این علائم خستگی و بیحالی و ضعف رو هم همراه داشته باشه. تبخالم چه ناحیه تناسلی و چه تبخال ناحیه دهانی میتونه این علائم رو هم همراه داشته باشه، ولی تا زمانی که این علائم پوستی خودش رو نشون نده تشخیص قطعی داده نمیشه. و شایع ترین علامت تبخال چه در ناحیه دهانی و چه به خصوص تبخال تناسلی بی علامتیه. قرار نیست که همه افرادی که ویروس در داخل بدنشون هست به صورت زایعه پوستی خودشون رو نشون بدن. جالب اینجا حدود 60% آقایانی که این ویروس رو دارن بدون علامتن و حدود 40% خانومهایی که ویروس رو دارن علامتی نشون داده نمیشه در ناحیه تناسلیشون و بسیاری موارد افرادی که ناقل این ویروسن هیچ علامت همراهی نه هیچ زایعی دارن و هیچ علامت دیگر هشدار دهنده و نشان دهنده ابتلا ندارن.
بسیار تشکر خانم دکتر. از نظر ابتلا و مصاب شدن چی گروه‌هایی در مرز خطر هستند و ای عفونت و آلودگی در کیها زیادتر دیده میشه؟ چون گفته میشه که اونایی که سیستم دفاعی و ایمنی بدنشان ضعیف باشه اینا مصاب و مبتلا میشن، های ریسک هستن. بقیه گروه ها کدام ها ممکن است که مصاب و مبتلا شوند؟
ویروس تبخال تناسلی در افراد سالم هم بسیار دیده میشه. این دلیل این نیست که هر کی ویروس تبخال بهش آلوده شد سیستم ایمنیش آلوده مشکلی داشته که این عارضه پیش میاد. فقط یه دوره هایی از سیکل های ماهیانه خانم ها هست که سیستم ایمنی به صورت خود به خودی مقداری قدرتش کم میشه و اون زمان نزدیک به فاز قاعدگی و در دوران 5 تا 7 روز اول سیکل هست. معمولا تبخال تو همون زمانه. خانم ها فکر میکنن با پد بهداشتیشون ارتباط داشته و اغلب تبخال رو در روزهای آخر سیکل قاعدگی یا بلافاصله بعد از اون تجربه میکنن و خیلی بعد بدونن چندان ارتباطی با نوع پد بهداشتیشون نداره. اینها این ویروس رو دارن اما در زمان سیکل قاعدگی چون سیستم ایمنی قدرت خودش رو مقداری ممکنه از دست بده اون زمان خودش رو نشون میده. اما همطور که فرمودید عامل انتقال از راه ارتباط جنسی هست و در صورتی که فرد ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده داشته باشه ممکنه احتمال ابتلا برای این ویروس براش ایجاد بشه و با درمان‌های موجود که حالا در قسمت‌های بعد بهش می‌پردازیم به راحتی قابل درمان هست، اما بعضی افراد ممکنه بیشتر ابتلا به موارد عود یا تکرار این ویروس داشته باشن. یکی از اونها افراد اچ‌آی‌وی مثبتن، یکی دیگه اونهایی هستن که کورتیکوستروید یا قرصهای کورتون با دوز بالا مصرف میکنن، مثلا بیماری روماتیسمی دارن، مثلا بیماری لوپوس دارن، یا اختلالات تیروئیدی دارن که با ارتباط ایمنی داره و با نقص سیستم ایمنی ارتباط داره و اونها باید کورتون با دوز بالا مصرف کنن، یا پیوند کلیه شدن، پیوند کبد شدن و به هر دلیلی ما نیاز داریم که این پیوند پس نزنه کورتون به فرد بدیم تا سیستم ایمنیش رو در حالت آرامش نگه داریم. این شرایط میتونه شرایط رو برای ابتلا به موارد عود ویروس مهیا بکنه.
بله.
و توصیه میشه افرادی که مکررن بیشتر از 2 تا 3 بار در سال دچار این ویروس تبخال میشن و علارغم درمان مناسب در کمتر از 2 ماه ویروس دوباره دچار علائم میشه و علائم پوستی شدید خودش رو نشون میده، حتما بررسی رد اچ‌آی‌وی، آلودگی اچ‌آی‌وی و بررسی سیستم ایمنی و رد بیماری هایی که تضعیف کننده سیستم ایمنی هست برای اونها انجام بشه.
بسیار عالی خانم دکتر. حالا اگر موافق باشین در رابطه با خطرها و عوارض تبخال ناحیه تناسلی در خانم‌ها در دوران حاملگی یا بارداری توضیح بدین که در دوران حاملگی برای خود خانم‌های حامله، برای جنین و طفلشان در رحم و بطن مادر و برای طفل و نوزاد بعد از تولد و زایمان چه خطرها و عوارض را ممکنه داشته باشه؟
تبخال تناسلی اگه ضایعات فعال ایجاد بکنه و همراه اون علائم سیستمیک مثل تب، ضعف و بیحالی، سردرد، درد استخوان، تهوع و استفراغ به همراه ضایعات شدید داشته باشه فرد و همزمان هم زایمان یا سزارین یا زایمان طبیعی به خصوص زایمان واژینال در این فرد انجام بگیره، انتقال این ویروس به نوزاد میتونه عوارضی مثل کوری و مشکلات مغزی و مشکلاتی در وضعیت روحی و اخلاقی فرد ایجاد بکنه، نوزاد ایجاد بکنه. لذا توصیه میشه که ویروس تبخال رو خیلی ما روش مهم برای شناسایی افراد به مبتلا به HSV یا ویروس تبخال نداریم. اصلا ما نمیخوایم خانم های باردار رو نگران کنیم که شما مواظب باشید اگه ویروس دارید بفهمید که وگرنه بچه شما مشکل دار خواهد شد. این موارد نادری هست که فرد سیستم ایمنی ضعیف داره، اعتیاد به مواد مخدر داره، اعتیاد تزریقی داره، ممکنه تو زمینه اعتیاد تزریقی اچ‌آی‌وی مثبت هم شده باشه و اطلاع دقیقی از این وضعیت نداره. به دلیل نقص سیستم ایمنی در دوران بارداری و اواخر دوران بارداری نزدیک به زایمان دچار ویروس تبخال میشه و این ویروس ضایعات فعال ایجاد میکنه، انتقال موقع کانال زایمان یا حتی انتقال پوست به پوست در زمان زایمان میتونه برای نوزاد آرزه ساز باشه. این موارد خیلی به ندرت پیش میاد ولی ذکر این مطلب برای خانم ها اهمیت داره که اگه دچار آرزه شدن نترسن، سریعا خودشون رو به پزشک به معرفی بکنن برای درمان این عوارض و برای درمان ضایعات پوستی چسفی و ویروس تبخال تناسلی تیپ 2 سریعا اقدام بشه، چون به راحتی با درمان های ضد ویروس مثل آسیکلوویر، والاسیکلوویر، داروهایی که در دسترس ما هست به راحتی قابل درمانه و در دوره اول بیماری بهتر 7 تا 10 روز به صورت کامل آسیکلوویر یا والاسیکلوویر درمان بشه تحت نظر پزشک متخصص زنان یا پزشک عفونی، حتما این درمان کامل انجام بگیره. و اگر دچار ضایعات عود شدن که معمولا ضایعات عود در جاهای غیر از جاهای معمول ممکنه در ناحیه پوست اطراف مقعد رخ بده، ممکنه در ناحیه پوست ناحیه نشیمنگاهی یا ران ایجاد بشه، در این موارد بهتره دوره درمان رو متغییر بدیم و 3 تا 5 روز کافی هست و معمولا توصیه میشه اینها با رعایت بهداشت پوستشون میتونن تا حد زیادی از عودهای مکرر این تبخال جلوگیری کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی قسمتی را برای شنیدن فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. استفاده مکرر از شوینده های مختلف، اون هم توسط بانوان، باعث از بین رفتن چربی و رطوبت از سطح پوستشون میشه. اصولاً خانم هایی که حساس و وسواس هستن میرن به سراغ مواد شوینده ای که قدرت پاک کنندگی و تمیز کنندگی قوی داشته باشه. بعد در کنارش گله‌مندن که چرا ما پوست دستمون خشکه، چرا پوستمون ترک برداشته، این لکه های پوستی چی هست؟ وقتی که مواد شوینده به راحتی روی این سطوح چربی ها و لکه ها را از بین میبرن، چطور توقع داریم که به پوست ما که اینقدر حساس و لطیف هست آسیب نزنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید مسعود داوودی هستم. شوینده ها موادی هستند که برای با پاک کردن آلودگی و چربی اضافی و به طور کلی برای بهداشت پوست استفاده میشن. معمولا سوال مهم انتخاب شوینده مناسبه که بسته به صورت یا برای شستشوی موها کدوم شوینده مناسب تره. شوینده قدیمی که از قدیم الایام وجود داشته صابون‌ها هستن که در اثر ترکیب کردن اسیدهای چرب با گلیسرول به دست میاد. در واقع میشه گفتش که صابون یه نمکیه که در اثر اضافه کردن باز و اسید به هم دیگه به دست میاد. از خصوصیاتی که صابون داره اینه که یه مولکولی دو سر داره که یک سرش توی آب حل میشه و یک سر توی چربی. به این ترتیب میتونه از یه طرف چربی و آلودگی که معمولا آلودگی ها از جنس چرب هستن روی پوست و در خودش حل بکنه و از طرف دیگه با حل شدن مولکول صابون توی آب اون آلودگی همراه آب شسته شده از روی پوست پاک میشه. صابون ها همونطور که گفتیم یکی از قدیمی ترین شوینده ها هستن، بنابراین از نظر خصوصیات شیمیایی خب خیلی مناسب برای پوست نیستن. میشه گفتش که پهاش طبیعی یا اسیدیته پوست یه چیزی هول و هوش 4.5، یعنی پوست در واقع مقداری اسیدی هست، ولی صابون ها برعکس پهاششون یا اسیدیتشون هول و هوش 8.9 هستش و در واقع قلیایی هستن. اگه احیانا این ماده در واقع قلیایی روی پوستی که خصوصیات اسیدی داره قرار بگیره، قطعا میتونه تحریکاتی رو به دنبال داشته باشه. پس بنابراین ما توی صابون موارد تحریک پوستی و اگزمای پوستی رو بیشتر داریم. شوینده های جدیدی که وارد بازار شده در واقع دیگه مواد صابونی درشون نیست. موادی هستن که میتونن به خوبی چربی رو برطرف بکنن و آلودگی رو از روی پوست پاک بکنن، که این مواد و شوینده ها به شکل شامپو و به شکل محلول های پاک کننده و یا در واقع قالب های غیر صابونی توی بازار